توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو را به برنامه ملاقات جلب می‌کنیم.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این گروه برای من باید انجام بده.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مال تفکره، مهد ایمانه، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون و خوشحالم که شما در ملاقات حضور دارید و از طریق صدا همدیگر رو ملاقات میکنیم. اینجا رادیو گفتگوست، برنامه ملاقات رو میشنوید. من احمد طبیع هستم به اتفاق همکارانم خانم ربانی که هماهنگ کننده این برنامه بودن و خانم شیما اهدایی‌ون که صدا برداری برنامه رو بر عهده دارن و آقای محمودزاده تهیه کننده برنامه. و من تلاش میکنیم که این برنامه ملاقات رو به گونه ای تقدیم حضورتون بکنیم که شما لذت ببرید. در این برنامه ملاقات تصمیم داریم گفتگو کنیم با یکی از بزرگان و نام‌آوران عرصه اقتصادی و علمی کشورمون، آقای دکتر فرخ رحمانی دیدار که هم مدیر عامل بیمارستان آرمان هستند و هم تخصصشون بیهوشی است. دکتر بیهوشی هستند. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و شماره ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو. با ما در تماس باشین، ما را از دیدگاهاتون، نظرهاتون و پیشنهادهای خودتون حتما آگاه کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز ملاقات از رادیو گفتگو باشیم.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
جناب دکتر رحمانی خیلی خوش آمدید به ملاقات.
خیلی ممنون، تشکر.
از ملاقات شما ما هم خوشحالیم.
ما بیشتر.
قربون شما، خیلی متشکرم. میخوام کمی باهاتون صحبت بکنیم، کمی که حدود 50 دقیقه میخوام وقت شما رو بگیریم در ملاقات، یک گپی داشته باشیم با شما درباره شما.
ما آمادیم.
از تولدتون بگیم.
من اول تشکر میکنم که فرصت رو به ما دادید، اول که در خدمت هموطنان خوبمون باشیم. از حسن رفتار شما که به خیلی خوب با ما رفتار شد و باعث شد که فرصتی به من داده بشه که بتونم در خدمت هموطنان عزیزم باشم و اگه قابلی باشه از خودم بگم.
سپاسگزارم. حتما همینطور هست. دلون میخواد بدونیم که در کجا متولد شدید؟ در چه سالی متولد شدید؟
من سال 1337 اسفند سال 1337 در شهرستان ارومیه و در یه خانواده فرهنگی به دنیا اومدم. پدر مادرم هر دوتا معلم بودن و یه خانواده دوتا برادر و یه خواهر داشتم.
شما فرزند اول خانواده
هستم؟ من آخر هستم. فرزند آخر هستم. بله. بعد تحصیلات تا دیپلم در همون شهرستان بودم و بعد برای ادامه تحصیل بعد از کنکور به شهرستان تبریز رفتم. در دانشگاه تبریز بودم، پزشکی رو اونجا خوندم، پزشکی عمومی مو. بعد از پزشکی عمومی دیگه برای مراحل طرح و خارج از مرکز و خدمت این کارا رو انجام دادیم و بعد شهرستان مختلف بودیم. بالاخره حتی دو مناطق عملیاتی جبهه و اینا اون زمان جنگ بود و بعدش دیگه به دوره تخصص دانشگاه تهران اومدم سال 71. در سال 71 شروع کردم و در سال 75 هم فارغ التحصیل شدم دانشگاه تهران
در رشته بیهوشی.
در رشته بیهوشی و بعدش دیگه در بیمارستان‌های مختلف و در جاهای مختلف به این کار اشتغال داشتم. همزمان با اون هم یه سری سمت‌های مدیریتی اینا هم در کنارش داشتیم. این خلاصه خیلی کلی بود.
خیلی خلاصه و کلی و خیلی خوب. من میخوام ازتون بپرسم که ازدواج کردید آقای دکتر؟
زمان در حقیقت سال 62 من زمانش دانشجو بودم ازدواج کردم.
الان تبریکشو بهتون میگم چون من قبلا شما رو ندیده بودم. خیلی. چون الان داریم با هم صحبت میکنیم میتونم الان بهتون تبریک بگم مربوط به سال 62.
خیلی ممنون، شما لطف دارید.
خواهش میکنم. من درباره اسم شما عرض کردم آقای فرخ رحمانی دیدار. شما بیشتر به دیدار معروف هستید یا به رحمانی؟
بیشتر به رحمانی.
بیشتر به رحمانی. چون میخوام در همین زمینه صحبت بکنیم و ببینیم شنوندگان ما با کدوم یکی از اسمای شما بیشتر آشنا هستن.
شما رحمانی.
رو همون زمینه. چند فرزند دارید آقای دکتر؟
من سه تا فرزند دارم. دو تا دختر دارم، یه پسر دارم.
اونها هم در رشته پزشکی تحصیل کردن؟
دو تاشون، یه دخترم که دندان پزشکه، یکی داروسازه، پسرم فنی خونده.
ما درباره شما گفتیم شما اقتصادی هم هستید. بجز کار پزشکی و مسائلی که حال مربوط به کار پزشکی هست و مسئولیت‌های مدیریتی که داشتید، کار اقتصادی هم می‌کردید؟
اقتصادی به اون صورت نه، فقط از زمینه بیمارستانی و کلینیک ها بود، از درمانی بوده دیگه، یعنی تا کار درمانی. اقتصادی خارج از این اقتصادی کار نکردم. نه،
بنابراین میتونیم خود
چارچوب حتی اقتصادی بیمارستانی میشه.
همینی میخواستم بپرسم،
درمانی،
که در بحث درمانی و علمی میتونیم اقتصاد رو لحاظ بکنیم درش؟
حتما. امروزه دیگه تمام علوم به هم تنیده شدن، یعنی هیچ کدوم نمیشه اصلا جدا کرد. خود درمان خودش متأثر از مسائل اقتصادی، مسائل اقتصادی خودش متأثر از مسائل اجتماعیه، مسائل اجتماعی خودش متأثر از مسائل سیاسیه. یعنی همه علوم در حقیقت در یک کاری مطمئنن تأثیر دارن و یه فردی اگر بخواد در یه زمینه کار کنه مطمئنن باید حتی یه آگاهی هایی در زمینه های دیگه هم داشته باشه و بتونه، چون تأثیر متقابل اینا رو هم حتما هست.
چه رشته بیهوشی رو برای ادامه تحصیل انتخاب کردید آقای دکتر رحمانی؟
واقعیت اینه که خیلی جالبه، همون زمانی که انتخاب این رشته رو من می‌کردم، واقعیت در دوران تحصیل اگه شما آشنا باشید در پزشکی آدم همه رشته‌ها رو میره، یعنی یه دانشجوی پزشکی کودکان میره میبینه، زنان میبینه، نمیدونم جراحی میبینه، چشم میبینه،
تو رشته عمومی، تو دوران تحصیل عمومیش.
تنها رشته‌ای که واقعیت اینه که در دوران تحصیل ما اصلا ما باش به قول معروف ارتباط آنچنانی نداریم شاید این رشته باشه. و حتی خود من ابتدا که رفتم امتحان داده بودم، ابتدا من رشته کودکان انتخاب کرده بودم، حتی در کتبیشم در کودکان قبول شده بودم. بعد یکی از دوستام بود، خدا سلامتش بکنه، خودش متخصص گوش‌البینی بود، گفت تو با این شخصیت بیا بیهوشی. گفتم من بیهوشی نمی‌شناسم واقعیت. گفت بیهوشی خیلی رشته خوبیه، با تمام رشته ها در جریان هستی، به تمام علوم پزشکی در رشته های مختلف میتونی وارد بشی. اینها حتی یه بار خودش منو برد اتاق عمل، به اون متخصص بیهوشی آشنا شد و با صحبت کردیم و در مورد دامنه رشته به من توضیحاتی داد، باعث شد که من حتی مصاحبه‌مون رفتم تا گروه بیوشی انجام دادم. زمان ما یه امتحان کتبی داریم که انجام میشه، بعد برای یه دونه مصاحبه است. من رفتم رشتم عوض کردم، رفتم گروه بیوشی. خودم حالا میرم دیگه، بالاخره با توضیحات این دوستان، آدم بسیار خوبی هم هست، خدا ان شاء الله سلامتش بکنه. نمیدونم حالا اسمشو میتونم ببرم یا
حتما
چایید تو فتحعلی هستن و متخصص گوشربینی بوده، بسیار انسان شریفی. و بعدش رفتم واقعا رشته رو شروع کردم. روز اولی که خدا وکیلی ما رفته بودیم رزیدنتی، ما مثلا از همون دستیارهای اونجا تازه یاد میگیرم آقا چیکار باید بکنیم، چون واقعا آشنایی نداشتیم. ولی بعد که به مراحل رفتیم جلو، واقعیت در اون رشته یه علاقه در من ایجاد شد، چرا که دیدم دامنش به قدری وسیعه و انسان از اون کاری که میکنه یه لذت درونی درش حادث میشه. یعنی رشته طوری که شما یه انسانو به یه مرحله میرسونید که در اون مرحله نه زنده است نه مرده، در یه لبه باریکی باید این حرکت بکنیم فرد، چون اگر زنده باشی که خب زیر تیغ جراحی بیدار میشه، خیلی هم اونور بره دیگه فوت میشه. و این چلنج در انسان ایجاد میشه که واقعا بتونه با این علمش بتونه انسان رو در این مرحله نگه داره. و بعدش یادم مریضی بعد از انجام عمل جراحی بیدار میشه، آدم احساس میکنه یه عمل خیلی مثمر ثمری برای بیمار انجام داده، یه شعف درونی در آدم ظاهر میشه. این شعف درونی نه قابل گفتنه، نه قابل خریدنه، نه قابل آری گرفتنه. انسان از درون خودش باید این احساس بکنه. و من دیدم در واقعا وقتی هر عملی که میرم و هر مریضی که انجام میشه، بعد آخر سر بیدار میشه با یه حالت خوش بخشش منتقل میشه، یه شعف درونی در من ایجاد میشه.
آقای دکتر رحمانی، بعضی اوقات میگن که بیمار تو بیهوشی رفت دیگه بیدار نمیشه، یعنی شما میگید این بعد بیدار میشه، یه جون بیدار نمیشه دیگه فوت
میکنه. همه
اونجام که دیگه اون بحث شوق و شعف وجود نداره، اونجا چجوری فکر میکنه؟
این همون چیزی که انسانو به چالش میکشه. انسان وقتی با همیشه ببین یه چتر باز میپره، خب خودش میدونه ممکنه چتری هم باز نشه، ولی اون هیجانی که بهش دست میده یه شعفی در درونش ایجاد میکنه. در اینجا هم همینطوره. ببینید هر عملی، هر کاری یه درصد از خطایی وجود داره. من خیلی وقت مریضا میان به من میگه که آی دکتر شما به من اطمینان میدی که من میام عمل میشم، از بیهوشی بیدار بشم اینا. گفتم فعلا هیچ چیزی نمیتونه تعهد بده. شما تعهد به من میدی که شب میخوابی صبح بیدار بشی؟ یه تعداد افراد، آدم ها در شب میخوابن صبح بیدار نمیشن اصلا. پس در هر زمینه شما امروز بخواید مثلا از اینجا بری مشهد، بالاخره یه درصد احتمال خطایی وجود داره، ممکنه تصادفی باشه، ولی این احتمال طبق آمار از این که من از این ور خیابون برم اون ور خیابون که احتمال داره یه موتوری با ماشین به من بزنه کمتر. یعنی طبق آمارهایی که وجود داره از هر 500 هزار تا بیهوشی یه موردش ممکنه این حالت به وجود.
اینجا یه مرز باریکیست بین وظیفه یک دکتر بیهوشی و خود جراح. ممکنه طرف اصلا به خاطر بیهوشی از دست نره، به خاطر عملش و به خاطر بیماریش از دست بره. اینجا دکتر بیهوشی چه نقشی داره؟ این که دیگه مربوط به اون نیست و نمیتونیم بگیم که زیر بیهوشی به خاطر در واقع ضعف دکتر بیهوشی، ضعف علمی اون بیمار از دست رفت.
بله، این ببینید اولا که کار جراحی یه کار تیمیه، یعنی اصلا نمیشه گفت که مثلا فقط جراحی، فقط بیهوشی. حتی بابک اون خدمه که اونجا کار میکنه هم نقش داره. حتی اون تکنسیانی که در موتورخونه داره بیمارستان کار میکنه نقش داره. همه به صورت تیمی کار میکنن. اگر خدا نکردم یه اتفاقی برای مریض بیفته، حالا بعد میام بررسی میکنن که آقا خودمون قسمت مؤثر بوده، آیا نقصان از جراح بوده، از بیهوشی بوده، یه کمبینیشنی از اینها بوده. اینها تقسیم بندی میشه، ولی کار تیمیه. یعنی حتی اگر جراح هم دچار مشکل میشه، ما میام به کمکش. مثلا خونریزی داره، بیهوشی وظیفه‌ش اینه که اعلام میکنه، سعی کنه با تزریق خون، تزریق سرم جایگزینی.
حالا من اتفاقا می‌خواستم این وظایف رو بپرسم که شما وقتی بار سر مریض هستین در اتاق عمل، چه وظایفی بر عهدتون هست؟ منهای اون بخشی که اون رو بیهوشش می‌کنه که دیگه ذهنش درگیر نباشه برای عمل و درد و متوجه نشه، چه کارهای دیگری انجام میدید در اونجا؟ گرچه خیلی حالا تخصصیه، من نمی‌خوام وارد اون مسائل تخصصیش
بشم. بیهوشی مثلث، یکی مریض باید خواب باشه، بی درد باشه، بی حرکت باشه. ما فقط از نظر خیلی ساده بیهوشی این سه ضلع مثلث رو باید برای هر فردی زیر عمل جراحی ایجاد بکنه و پایدار بکنه تا در طول مدت، یعنی مریض هم خواب باشه، هم بی درد باشه و هم بی حرکت، تا جراح بتونه کارش انجام بده. حالا در حین جراحی هم علاوه بر اینها اگه اتفاق خاصی برای مریض بیفته، حالا مثلا فشارش رفته بالا یا عملهایی هست ما باید فشار پایین نگه، حالا باید فشار مریض رو بیاریم پایین، خیلی وقتا درجه حرارت مریض بدن مریض رو باید بیاریم پایین، خیلی وقتا هست که پوزیشن ها یا وضعیت قرار گرفتن مریض رو باید در زیر عمل جراحی، چون خیلی وقت مریض مثلا روی مریض رو شکم بخوابه یا به یه طرف بخوابه، در این حالت ها باید کمترین آسیب اندام ها و عصب ها مریض برسه.
این جزء وظایف دکتر بیهوشی،
بله، اینها کارهایی هست که همراه مریض و همراه جراح و همراه اون تیمی که کار میکنن، بیهوشی هم یه بخشی از اون تیم هست که با هم دیگه کار میکنن تا به بهترین وضعیت عمل جراحی انجام بشه با کمترین خطراتی که برای مریض ممکنه پیش.
آقای دکتر رحمانی میتونی اهمیت کار رو تقسیم بکنیم، بگیم درصدی میتونیم بگیم که جراح موثرتره یا دکتر بیهوشی موثرتره یا تکنسین لوازم پزشکی که اونجا هست؟
خود همه موثرن، ولی
درصد
حساسیت ها، ببینید ما مثلا در بیهوشی اولین چیزی که وقتی میگفتیم مریض رو بی حرکت کردیم، بی درد کردیم، خواب کردیم، دیگه تمام کارهای اون مریض به عهده ماست. یعنی چی؟ نفس دادن. یعنی شما میدین اگر 90 ثانیه فقط اکسیژن به بدن ما نرسه، آسیب سلولای مغزیمون شروع میشه. یعنی 90 ثانیه اگر متخصص بیهوشی نتونه اون مسیر راه هوایی مریض رو برقرار بکنه و اکسیژن رو بهش برسونه، بعضی وقت هست که مسیر راه هوایی مریض به خاطر آناتومی بدنش قابل انجام نیست و نوست شروع بکنه به آسیب سلولهای مغز. ولی جراحی اینطوری، جراحی حتی ممکنی شریان هم بزنه که خطرناک ترینشه، میتونه روشو ببنده، حالا بگه آقا برای یه جراح دیگه بیاد یا یه کمک دیگه بیاد که بتونیم کمکی واسش بکنیم. و این فقط برهه زمانی که برای بیهوشی خیلی حائز اهمیت و روی اون تیغه خیلی باریک حرکت کردنه که یه ذره، این گفتم اول صحبتم، یه ذره سمت راست بیاد بیدار میشه، یه ذره سمت چپ بره دیگه قابل برگشت نخواهد.
من ممنونم از توضیحی که دادید. میخوام به شنوندگانمون عرض بکنم که شما شنونده برنامه ملاقاتین از رادیو گفتگو. ما در این برنامه ملاقات آقای دکتر فردوخ رحمانی دیدار رو دعوت کردیم در استودیو باشن، دیداری داشته باشیم، ملاقاتی داشته باشیم با هم دیگه که داره انجام میپذیره. ایشون مدیر عامل بیمارستان آرمان هستن، دکتر بیهوشی هستن. در این لحظه داشتیم درباره وظایفشون در اتاق عمل به عنوان یک پزشک بیهوشی صحبت میکردیم. از اینکه شما توجه دارید به برنامه سپاسگزارم. حدود 20 و چند سال هست که شما الان دکتر بیهوشی هستید و در بیمارستان فعالید و دارید کار میکنید طبق عدد و رقمی که خودتون دادید. فکر میکنم از سال 74-75 شما دکتراتون رو گرفتید با توجه به زمانی که اعلام کردید
تخصصتون
رو. پشیمون نشدید از اینکه این رشته رو انتخاب کردید
هیچ وقت؟
و اینکه ارتوپدی رو انتخاب میکردم یا مثلا جراحی رو انتخاب میکردم یا به قول خودتون کودکان رو انتخاب میکردم؟
نه، علتش اینه که واقعا به همون حرف همکارمون زمان بعدن رسیدم، چون تو این رشته من با همه رشته ها دارم کار میکنم، یعنی با جراح ارتوپدی کار میکنم، با مغز اعصاب کار میکنم، با زنان کار میکنم، با اطفال کار میکنم، با چشم گوش حلق بینی،
یک نگاه عمومی دارید
در نتیجه با همه رشته های تخصصی. حالا درسته از یه جهت خوبه، اونقدر فوق تخصصی شده، یه نفر مثلا میره چشم دیگه فقط در فیلد چشم میمونه، یه ذره مثلا آقا حالا این مشکل آقا ریه هم داره، خب اصلا هیچ دیگه ناخودآگاه جدا میشه از اون سیستم. ولی رشته بیهوشی اینه که با همه رشته ها ما در ارتباط هستم و اینو دوست دارم،
از همه چیز سر در میاری،
احساس میکنم در همه رشته ها، در جریان همه رشته ها هستم و حالا واقعا اگه برگردم روز اول همین رشته
باز همین رشته رو انتخاب میکنی.
این دفعه با آگاه، اون دفعه گفتم من اطلاع نداشتم،
پیشنهاد یه دوست رفتید، این دفعه با آگاهی انجام میدید.
این دفعه واقعا برم به همین، با وجود این که خب خیلی سختی ها داره، یعنی واقعا زمانهایی بوده که نمیدونم آدم میگن که آدم رو پای خودش نمیتونه واسته، یه با یه اتفاق
از خستگی یا از فرط نشاط، استرس.
یه با یه اتفاقی واسه همون افتاد. یه جایی بودی من به عنوان طرح رفته بودن جزیره قشم، خیلی جالب بود، اونجا یه متخصص زنان داشتیم و هیچ وسیلینا هم هیچ دستگاهی هم نداشتیم، من کمک هم نداشتم، خودم تنهایی بود، بچه که به دنیا اومد بعد یه نفس نداشت، بخوام دو تو گواهی بده اینو برس بهش. خلاص من رفتم طرف نوزاد و تو بهش برسم، بعد باید نفس بینه، دستگاه هم نداشتیم تو اونجا اون زمان. به یکی از اون خانمایی که اتاق عمل کنه این خود به این نفس بده میگه مریض، من به بچه برسم. خلاص رفتم بچه رسیدم اینا، یه لحظه یه چیزی بهم خب برگرد ببین چه خبره. برگشتم دیدم این دستگاه تنفس رو گذاشته زمان، دنبال یه وسیله خواستن رفته، خب نمیدونست. اومدم دیدم مریض نه قلب داره نه نفس داره. خب یه خانم 21 ساله اومده برای بچه، نه قلب داره نه نفس داره. میگن انسان از درون خالی شدن، من اون لحظه واقعا از درون خالی شدن در خودم احساس کردم که از درون خالی، اصلا رو زانو هم نمیتونستم واسطم. بلافاصله حالا شروع کردم نفس دادن و ماساژ قلبی، خوشبختانه دارو مارو هم آماده کردم زدیم اینا، 30 ثانیه بعد برگشت، یعنی خدا برگردون واقعا، یعنی من میگم یه نیروی به من گفت آقا برگرد، برگرد ببین اونقدر چه خبره. اون لحظه بود که واقعا یه آدم زانوی آدم رو زانوی خودم نمیتونستم واستم و از درون ریختن خودم احساس میکردن که آدم یه جونی انسان دست آدمه، خدا نکرده یه اتفاقی واسهش بیفته،
هم مادر رو نجات دادین هم
موضوع دادین. آره خوشبخت. ولی خب یه استرس به این صورت وارد میشه و این استرس ها میاد از یه جهت میده، خب از یه جهت انسان رو به قول تنشن میکشه و تجربه به دست میاد آدم، که خیلی چیزا واقعا این تجربیاتی در طول این مدت به دست من خیلی وقتا به درد آدم میخواد.
آقای دکتر رحمانی، دکتر بیهوشی مثل شما میتونه مطبم داشته باشه فعالیت های بیهوشی رو در خارج از اتاق عمل انجام بده؟
امروز بیهوشی رشته های شاخه های مختلفی هم پیدا کرده، مثل شاخه مراقبت های ویژه، مثل درد که میتونه بره، البته یه فلوشیپ هایی هست، میره دوره های خاصی رو میبینه و میتونه بره اونجا به قول معروف در زمینه درد کار بکنه که روش های خاصی برای تسکین درده، یا مراقبت های ویژه که مال آی سی یو کار میکنه و حتی مطلب اینا هست که به عنوان ویزیت قبل از عمل هست، میتونه اصلا جزو برنامه های درمانی هست که مریض قبل از اینکه داخل اتاق عمل بره باید توسط متخصص بیهوشی ویزیت باید بشه، یعنی میره اونجا معایناتشو میکنه، آزمایشاتشو میبینه، تمام کارهاشو میبینه، اگر مشکلی داره قبل از اینکه اتاق عمل بره این مشکلاتش رفع بشه، اگر لوازمی باید پیش بینی بشه، روشهایی باید پیش بینی بشه، در اون ویزیت قبل از عمل چیکار میشه مشخص.
بنابراین پس بجز اتاق عمل کلینیکی هم میتونه
کلینیک
باشه،
ویزیت داره، اصلا درمانگاه داره و درمانگاه میشینه مثل بقیه پزشکان مریض رو ویزیت میکنه، آماده میکنه برای عملی که میخواد انجام بشه.
آقای دکتر رحمانی، بجز بحث درس تخصصیتون تو رشته پزشکی و بیهوشی، آیا گرایشی به درس‌های دیگه یا تخصص‌های دیگه هم داشتید؟
نه بیشتر هم در رشته خودم بودم.
مطالعات آزادتون؟
نه بیشتر در هم رشته خودم بیشتر گرایش داشتم، در زمین کاری خودم بیشتر تمرکز داشته باشه.
ورزشکار هستین؟
ورزش به اون صورت متاسفانه خیلی دوست دارم ولی فرصتشو متاسفانه نداشتم.
ولی ورزشکاران رو دوست
دارم. ورزشکار رو دوست دارم. ولی خب... از صبح یه ساعت ما 6 من بیدار میشم، 7 کارمون رو شروع می‌کنیم تا ساعت دوازده تا یک نصف شب.
پیاده روی، کوهنوردی، شنا،
متاسفانه نه
درون منزل،
متاسفانه همه این شد ولی متاسفانه
کدام رو نداریم
نداشتم.
اهل هنر هستین؟
موسیقی رو خیلی دوست دارم.
بشنوید ولی نوازندگی نمی کنید؟
نوازندگی واقعا یه زمانی میرفت خودم انجام، زمانی که ویولون رو خیلی داشتم کار میکردم، ولی دیگه از زمانی که خورد به زمانی که رفتم تخصص دیگه واقعا نشد. یعنی اونقدر
که اگه الان ما یه ساز ویولون به شما بدیم شما میتونید.
حالا مثلا ویولون کار کردم ولی بیشتر حالا دوست دارم اگه باشه بعدم برم پیانو، یعنی زمانی داشته باشه من پیانو یاد بگیرم.
الان ویولون تکمیله؟
نه نه، تازه شروع کرده بودم، یه کلاس هاشو داشتم میرفتم که خورد به همین رفتن رزیدنتیم. دیگه رزیدنتیم طوری بود که ما در ماه 20 شب شیشیک بودیم.
خب بهتون سخت گذشت
اصلا. یعنی دوران رزیدنتی، آره رزیدنتی، یعنی رفتیم رزیدنتی، بعدش هم دیگه شب کاری، بعد فارغ التحصیلی هم دو سه بیمارستان کار میکردیم، اینا شب کاری هامون اینا واقعیت نشد. ولی علاقه خیلی زیادی به موسیقی دارم و اگر زمانی داشته باشم حالا میرم دنبال پیانو.
ادبیات، شعر، داستان، رمان؟
نه در این زمینه ها نرفتم
اصلا. نرفتم. هیچگاه تلاش کردید همین داستانی که الان برای ما تعریف کردین در جزیره قشم رو اینا رو تبدیل به نوشته بکنین، کتاب بکنید به عنوان داستان‌های بیهوشی؟
آره
مثلا
میشه. خیلی دارم اصلا در مورد داستان بیهوشی بگم، اونقدر مطلب دارین، چون توی مدت اونقدر خاطرات و مثلا همیشه هم البته با همکارا در این زمین صحبت میکنم ولی خیلی زیاد هست. یعنی در این زمین شاید حالا یه روزی خواستم اینا بنویسم، خیلی هم زیاد.
دختر خانوماتون که هستن و پسرتون که هستن میتونن شما بگید بنویسن یا خودتون بنویسید یه جایی و یه کتابی داشته باشید با یک نامی که دوست دارید؟
حالا اونا مینویسن، ما داریم مال اونا رو مینویسیم.
منو بیهوشی
حالا قدیم آخه میگفتن که بچه ها رو بزرگ کنید که کمک حالتون باشه، حالا باید پدر مادر کمک حال بچه ها باشه.
از ابتدا تا انتها پدر مادرها کمک حال بچه ها هستن.
آره دیگه.
آقای دکتر دوست دارین درباره ازدواجتون صحبت کنین؟ اگه دوست ندارید صحبت نکنید. خواستگاهی رفتین یا با خانومتون آشنا بودین؟ فامیل بودن؟
فامیل بودن. در حقیقت من با برادرم، دوتا خواهر دوتا برادر هستیم. خانم من در حقیقت خواهر خانم برادرم بود.
یعنی شما دوتا برادر با جناق هم هستید؟ دوتا خانم هم جاریه هم دیگه هستن؟
ما از رو همون ازدواجی که اول برادرم انجام داد، بعد آشنایتی که من با خواهر خانمشون پیدا کردم باشون ازدواج کردم.
راضی هستید؟
من راضی هستم.
یعنی اگه دوانته برگردیم باز با این خانم ازدواج میکنید؟ یه دیدگاهتون عوض میشه؟ البته میخواین این بخش رو پخش نکنید؟
نه نه حتما پخش نه. چون من نمیگم که همه واقعا 100% همه مثبتن، ولی اون نقاط مثبتی که من در خانمم دیدم شاید خیلی خیلی بیشتر از شاید چند تا نقطه منفی که باشه. یعنی اونقدر نقاط مثبت دارن که اون نقاط منفیشون پوشش میدن.
نقاط منفیشون رو بهشون گفتین؟
گفتم حتما، گفتم بهشون. ولی اونقدر نقاط مثبتشون زیاده، یعنی در دوران تحصیل واقعیت اینشون خودشون مهندسی دارم، مهندس شهرسازی.
می‌خواستم بپرسم که هم رشته خودتون هستین؟
نه نه رشته دیگه، من شهرسازی هستم. ولی به خاطر که ما زمان تحصیلمون بچه‌هامون خیلی کوچیک بودن و ایشون حتی موقعیت کاری واسهشون پیش اومد نرفت، نشست بچه‌ها رو بزرگ کرد و خونه رسیدگی کرد و من اون آسایش رو پیدا کردم درسمون بخونم. گفتم از زمان دانشجو ازدواج کردم. اگر نبود واقعا این فداکاری از خودگذشتگی ایشون، شاید من نمیتونستم این مراحل برسم مطمئنم. و خودش گذشت.
شما قدرشون رو دونستید؟ قدر این از خود گذشتگی رو
شاید به اندازه اون نه، که اونقدر ایشون فداکاری که من نتونستم جبران
بکنم،
اونو جبران بکنم. چون برای من، گفتم برای من و برای بچه خیلی خوب شد، ولی برای ایشون نه. و حالا فکر میکنم حتی
الان کار میکنن؟
نه دیگه نمیتونه دیگه با توجه به این که دیگه خب حالا ایشون هم مثل من خب یه سن نیدی گذاشته دیگه، نمیتونه وارد بازار کار بشه دیگه با توجه به سنش. ولی خب حالا فکر کنم یه اشتباهی کردم، شاید اشتباه در حق ایشون ظلمی شده، چون ایشون حالا بچه ها بزرگ شدن رفتن، منم سر کارم. خب ایشون به نظر من خیلی تنها میشن.
بچه ها ازدواج کردن رفتن یا برای درس رفتن؟
نه همشون ازدواج کردن و دیگه.
نوه دادین؟
نه نه ندارم،
هنوز نوه ندارم.
بهشون توصیه ایمنی کردم فعلا. من به جوونا میگم که حتما اولش یه 5 سال زندگی کنید با هم، بدون که آیا واقعا میتونید این زندگی رو با هم ادامه بدید، بعد فرزند بید.